بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعضائهم أجمعين. يقين أي نجم الجنة السادسة، لو عقد المحرم بفرض أو نفل بحج أو عمرة بعد إفساده وقبله على أنسى عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد وإن لم يدخل، وإن جهل التحريم لم يحرم وإن دخل بها. یکی از محرمات ابدیه این است که انسان در حال احرام عقد زنی را برای خودش بخانه. بعض آنها که محرم شده است به لباس احرام میداند محرم و میداندم حرام است، این علاوه بر این که این گناه را کرده میفهمان که اثرش این است که این زن هم عقد باطله و هم این زن حرام ابدی میشه. بعد از تمام شدن حج هم دیگه این را نمیتونه ازدواج کنه. و اما اگر نمیدوند که حرام است، میدوند محرمه اما نمیدوند که در حال احرام عقد حرامه، این شمان حرام نمیشد اون زن، گرچه دخولم به او کرده باشد بازم حرمت نمیاره. این که از در عده است که در عده اگر نمیدونسته دخول بکند حرام ابدی میشه، اما بر احرام عالمم به تحریم حرام ابدی میشد، جاهلم به تحریم حرام ابدی نمیشود مطلقا، چه دخول بشد چه نشود. عقد احرام یعنی انسان که محرم میشد دو قسم است، یکی برای حج یکی برای عمره. حج را سه قسمش کردن: حج قران، حج افراد، حج تمتع که ما آب جا می آوریم. عمره هم تقریبا سه قسمش، یکی عمره حج تمتع که ما که از میقات را عبور میکنیم عمره نیت عمره را می کنیم. حج را بعدا در مکه معظمه که عمل عمره تاون میشهد روز هشتم یوم الترویه محرم میشن به احرام حج. اما اینایی که از اینجا میرون از 16 فرسخی به زیادتر طرف مکه معظمه وظیفه شون حج تمتع و حج تمتع عمرهش مقدمه، یعنی اول باید عمره را به جا بیارن بعد حج. این میگه عمره تمتع. یکی هم از عمره قران یا افراد، که عمره قران افراد با عمره تمتع فرقش این است که اونها متأخرند از حج، اونایی که وظیفهشون حج قران افراده اول باید حج به جا بیارن، حجشون که تمام میشه اعمال منا و اینا برمیگردن مکه یا عمره باید به جا بیارن، حالا یا قران یا افراد. یکی هم عمره مفرده. عمره مفرده این است که در تمام سال مستحب بالخصوص در ماه رجب، عمره رجبیه بهش میگن، مستحب و مؤکد است که در ماه رجب برن مثلا عمره به جا بیارن. عمره دیگه منا و عرفات و قربانی و این حرفا نداره، فقط همون محرم میشن میرن وارد مکه معظمه که میشن طواف میکنند و نماز طواف و سعی بین صفا و مروه و تکثیر و بعد طواف النساء تموم میشه، این هم دیگه عمره مفرده. حالا چه احرامش برای حج باشد به اقسامه سلاسه به انواعه سلاسه، چه احرامش برای عمره باشد، این سه قسم مطلق احرام. در حال احرام کسی عقد بخوند به ایزانی میفهمه حرام ابدی میشد، من غیر فرق بینی که حجش واجب باشد یا مستحب باشد. بعضی آشه ها میبشتن ان نفسه باشد یا ان غیره باشد، مثلا نایب است از جانب غیر عجین شده برد یه عمره یا حج به جا برد، حالا در اون موقع عقد برزه، اونم باز حرام عبدی میشد. ان نفسهی ان غیرهی فرزن نفلن حجت الاسلام حجت الناس، همین اندازه که اسمش ها بزن عمره، اسمش ها بزن احرام، احرام که اسمش رو گذاشتن در حال احرام کسی عقد بر یک زنی بخواند میفهمند که حرام ابدی میشود. از سادسه لو عقد المحرمو مطلقا، یعنی به فرض او نفل، محرم به فرض باشد یا محرم به نفل باشد، به حج به انواع ثلاثه او عمرتن، به این سه قسم بعد افسادهی و قبله. بعد زنی که مثلا گاه وقتا میگد من میخوام که این زن برام حرام ابدی نشود، اول حج مفاسد میکنم بعدا عبدینا میخونم، میفهمم فرق نمیکنم چه حجش فاسد بکند، افساد حجم چون چه در کتاب حج متعرضن به چند چیز. قبل زنی که بله وقوف به مشعر را وقوفین را درک بکند، اگر کسی با عیال خودش مجامعت بکند در حال احرام حجش فاسد میشه، یعنی اون حج باید تمام بکند، سال دیگر باید برد یه حج دیگه بجا بیارد، که این تفصیلش در کتاب حج متعرضن. اون وقت این به ورازش که میفهمند بعد افسادی یا قبل اینه، یعنی اگر اول اون عمل انجام بدد حجش فاسد بشد بازم اتمامش واجبه، چون حج با نماز فرقش نیست که نماز های کسی فاسد کرد، مثلا تو نماز عمدن هفته این دیگه اتمامش واجب نی، هفته با ویش کنه دوباره پشت به قبله شد خب دوباره باید از سر بگی، اما در حج اگر عمدن حجش فاسد بکند، چون قرآن مجید دارد اتم الحج والعمره لله، باید که حج عمره را تمام کرد، نه تمام حتی اون سالی که زمان طاغوت حریقی در منا واقع شده بود، عده همینجوری آوردن به بیمارستان مستقیم از همون منا که محرم بودند، عده هم فرار کردن آمدن ایران بدون اینکه راون، بعدا اینجا رفتن پیش علما، اینا گفتن با شما از نساء اجتناب بکنید تا اینکه نایب بگیرید اونجا که از جانب شما تتمه این اعمال را مخصوصا طواف و نسا را به جا بیاورد، اون وقت از احرام میرید بیرون، ولی صرف این که آدم در حال احرام فرار کنه به مملکت خودش، احرامش هم هست اول محرمه، از اونجا که آمده اینجا بازم محرمه، یعنی محرمات احرام براش هست، یکی از اینها نسا هست، اون وقت اینها علما بعضی هاشون اونجا نایب داشتن، شیعه وطن مدینه طیبه آقای لواسانی بود مرحوم شد، بود چیز کردن که از جانب چند نفر مثلا فلان و فلان و فلان پولش رو اینا میدن، اینا این کار میکنن، وقت بعدن هم اونا تلفن میکنن تلگراف میکنن که انجام دادیم، اخبار میدن به این که انجام دادیم، این وقت از احرام میاد بیرون. پس مسئله حج اینجوری نیست که آدم کسی بگه حالا ما امسال کار داریم ویلش میکنیم میریم، سال دیگه نمیشه. بعضانه که محرم شد بله مادامه که به میقاتگاه نرسیده برگرد وسط راه از مدینه برگرد، اما اگر از مدینه طیبه آمد بیرون به طرف مکه معظمه و به مسجد شجره که دو فرسخی بیرون مدینه است، یعنی دو فرسخ میره طرف مکه مسجد شجره، اونجا واجب محرم بشن، اونجا به اون طرف ها که محرم شدن دیگه نمیتوند برگرده فاسد بکند یا نکند محرمه. بنابراین این را که ایشون قید میکنند میگه بعد افسادی و قبل افسادی، اشاره به اینه که افساد الحج مغیر این حکم نیست، بزنید که فرض نیست که حال احرامه، بر فرض این که حج خودشان فاسد بکند این در حال احرامه، میزان در حرام شدن زن که عقدشو میخونن این است که فی حال الاحرام عقد بخونن، اینا اختیار احرام خونده. بله میفهمن به فرض او نفل به حج او عمرتن بعد افساده و قبله. بعضانی که حج را فاسد کند یا قبل از او باشه فهمد. خب لو عقد المحرم على انسا، عقد بخوند محرم بر انسا، یعنی شخص محرمی بر انسای عقد بخوند عالمان به تحریم، در حالتی که این شخص عقد کننده عالم به تحریم باشد. حرمت ابدا بالعقد، میفهمون حرام میشود همیشه بالعقد، یعنی به مجرد العقد، ولو دخول نکند ولو استمتاع ندارد، همون نفس زوجت و فلانه و قبل تو موجب حرمت ابدیه میشه. و این لم یدخول، گرچه دخول هم نکدار. و این جهل تحریم، و اما اگر جاهل به تحریم باشد لم یحرم و این دخل به ها، من سرش نمیدونسته که در حال احرام هم کسی عقد بخونه حرام میشه، بعدش فهمید این زن برش حرام نمیشد، عقدش فاسد هست، اما بعد از تمام شدن احرام میتونه تجدید عقد کنن. لیکن یک و عقده فاسدن فلهو، پس برای این عاقد است، عاقد جاهل، العود الیه، عود به سوی اون عقد بکند بعد الاحلال، بعد آنه که مهر شد. هذا و المشهور و مستندهو روایت زراره عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت زراره اجبارش این است که میگد که اگه ما محرمن که در حال احرامش عقد بختزوج علی امرأت عالمن به تحریم، اون حرام میشد برش ابدا. وقت علما از مفهوم این فهمیدن که مفهوم وصف، البته عالمن به تحریم یا وهو یعلم التحریم، مفهومش نیست که اگر لا یعلم التحریم را عیب ندارد، ولذا ایشون اشاره میکنند، میگوید که الدالت، این روایت زراره ای که دلالت میکنند به منطوقه ها، چون خود منطوقه روایت دارد و هو یعلم علا حکم العلم، و به مفهومه ها، یعنی اگر لا یعلم دلالت میکنند بر غیر ارز کنم که چی، با غیر حکم علم، یعنی حرام نمیشد اما عقدش فاسده. و هو معتزدون بالاصل، و این مفهوم هم معتزد به اصل، یعنی اصالت الهلیت هم کمکش میکنه. فلا یزر ضعف دلالتی، کسی نگوید که مفهوم وصف حجت نیست، مثلا اصل مفهوم الاول محل بحثه، مخصوصا مفهوم وصف و لقب و عدد و اینا، اونی که الان دنبال کردن فقه ها مفهوم شرط تا میگن حجت، و اما بقیه مفاهیم که در اصول فقه شش قسمش کرده اینا هاش که میگن حجت نی، اون وقت شهید ثانی میفهمان این اشکال وارد نشود، به جهت این که این مفهوم درست مفهوم شرط ها، ولیکن اصالت الهلیه کمک میکند. و هوا معتزدون بالاصل فلا یزر و ضعف دلالته. خب ولا تحرم الزوجه به وطیه ها فل احرام مطلقا، زن خودش اگر همراه خودش باشد و هر دوشن هم محرم باشند و این وقت در حالت احرام با زن خودش مجامعت بکند، حجشون فاسده. یک شطور هم باید قربانی کنند بدنه، و در آینده هم باید حج بکنند، همه اینا هست، اما زنش بهش حرام نمیشه. بگیم در حال احرام چون وقتی با این کرده هر این مثل وقتی حال الحیض میمونه، در حال حیض ای کسی مجامعت کند با زن خودش، حرام به جا آورده کفاره داره، گناه که کبیره، اما حرام نمیشه. این هم اینجوریه، میفهمان که ولا تحرم الزوجه به وجه زوجه در احرام مطلقا، یعنی هر حجی باشد، سلطان لمان اشتهی به فرزن و نفلن، حج واجب باشه حج مستحب. از سابقه لا یجوز للهور ان یجمع از یادتن الا اربع حرائره او هرتین و امتین او ثلاث حرائر و امه. این کسی که زن میگیرد یا حر یا عبد، از این دوال که بینید، و هر کدوم باشن زیاده بر چهار تا نمیشد. حالا این چهار تا نسبت به حر و عبد تفاوت میکند. حر میدوند چهار تا زن حره بگیرد، میتواندم دو تا حره بگیرد دو تا امه، حالا این دو تا امه شود هفته، می تواندم یک حره، بله سه حره بگیرد دو تا عمه، اینجا. و اما دیگر بله دو هر یک هر را بگیرد و سه تا عمه این نمیشه. یک هر را مرد هر ازدواج بکند با سه تا عمه این جایز نیست، به جهت اینکه اصلا در حال اختیار بدون اینکه هر رای در کار باشد ازدواج زائد بر عمتین برای هر جایز نیست، حالا چه هر را هم زمینه بشود یا نشود. بنابراین هر یا چهار تا هر را میگیرد، یا دو تا هر را و دو تا عمه، یا دو تا هر را و بله سه تا هر را و یه دونه عمه. اما اون صورت چهارمش که تصور دارد سه هر را بگیرد و یک بله سه عمه بگیرد و یک هر را، این جایز نیست. این نسبت به هر. و اما اب از کنم که زیاده بر هرتین جایز نیست ازدواج بکند، همینطوری که هر زیاده بر امتین جایز نیست ازدواج بکند، عبدم زیاده بر هرتین. پس عبد میدوند دو هر را بگیرد و دو امه، میتواند سه امه بگیرد یک هر را. اما اگه خواسته باشد که سه تا هر را بگیرد دو تا امه، این دیگه نمیشه. و اگر مرفق از این حریت و عبدیت بود میفهمان کلون به حسبه، یعنی اگر یک کسی نصفش حره نصفش مثلا عبده، به اندازه نصفی که حره حکم حره داره و به اندازه‌ای که نصفش عبده حکم عبده دارد. چنانچه در اون طرفی که میخواد ازدواج بکند زنی مثلا عمه‌ای نصفش مولاش آزاد کرده نصفش رک است، اون وقت نسبت به اون نصف آزادش حکم حره را دارد، نسبت به اون نصف غیر آزادش حکم عمه را دارد. این اجمالی است. البته اون اشکالی که در عبارت مصنف هست این است که ایشون فرموده است که یجوز و برای حر دو حره بگیرد و دو عمه. خب اصل مسئله رو تا گذشت که آیا با قدرت بر حره عمه جایزه یا نه؟ پس یه دسته گفتن جایز نیست باسه اون دو تا شرط خوف و عنت، و یکی هم عرض کنم که اون یکی عدم استطاعت بر انفاق و مهر حره. اگر قدرت بر مهر حره و نفقه حره ندارد و از اون طرف خوف ضرر شدید دارد میتواند عمه را ازدواج کند، اونم یه دونه یه دونه، تا اگر خوف ضرر شدید باشد یک دونه. اینجا مصنف هم تو راست اصلا فهمده که هر رتین و هم رتین، وان که اگر اصل مسئله حساب بکنیم اولا اصل جواز ازدواج عمه محل خلافه که آیا جایز یا جایز نیست و دو قول بود، و بنابراین که جایزم باشد عمه واحده دیگه عمتین جایز نیست. وقت این را میفهمان که باید حملش کنیم این فرمایش مصنف را بر جایی که بگیم مصنف عقیدش این است که در حال حال اختیار و حال اضطرار فرقی ندارد در تعداد عمه. یعنی اگر کسی قدرت بر انفاق حره و یا تزویج حره ندارد و از اون طرف خوف عنت دارد، چه میخواد خوف عنت باشد چه نباشد، دو تا عمه میتوند ازدواج کند، اهم از این که ضرورت داشته باشه نداشته باشه. این هم یک قولیه، بگیم این عبارت مصنف محمول در اونجاست، والا با مبنای خود مصنف که جلوتر تردید داشتن و بلکه این وری فتوا میدادن این مسئله مناسب نیست. بله میفهمند که از سابقه لا یجوز للهور، این افراد معمولی، ان یجمع زیادتن على اربع حرائره، این که جمع بکند و زیاد در حالتی که زیاده بر چهار حره جمع بکند جایز نیست. چون آیه مثنا و ثلاثه و رباع، وقت مثنا و ثلاثه گفتن را برای اوه، معنی اوه یعنی یا دوتا یا سه تا یا چهار تا، برای جمع نیست. بعضی محشین هم تذکر دادن که نو تا بشد، بگیم دو و سه پنج پنج و چهار نو، اینجوری نه. ضرب هم نیست که دو سه تا شش تا شش چهار تا به چهار تا، اینجوری هم نیست. این والله در اینجا معنای اوه، یعنی یا دوتا یا سه تا. یا در مغنی هم ابن هشام در حرف او میگه گاه وقتا او به معنای و به معنای او میاد، مثل همین مثال میزنه. بله میفهمان که لا یجوز للحر ان یجمع زیادتن علی اربع حرائر، حرائر جمع حره است، حره مؤنثه، در مؤنث عدد که میارن باید مذکر بیارن، نه باید گفت اربعت حرائر، اربعه بدون تا، الا اربعه حرائر او حرائر هم خودش غیر منصرفه، غیر منصرف از ذر و تنوین ممنوعه، باید بگید حرائره با اینکه مضاف الیه هستا و کل مضاف الیه مجرور، اما اینجا چون غیر منصرفه مفتوحه مبنی بافت. خب او حرتین و امتین، یا دو تا حره و دو امه، که این یک کلمهش توجیمه، او سلاس حرائر و امه، یا سه حره و یک امه، بناعن این مصنف که فرموده بناعن علا جواز نکال امه بالعقد بدون شرطین، یعنی اینی که گفته امتین و امه و فلان، بنابراین اینکه جایز باشد نکاح امه به سبب عقد بدون خوف عنت و بدون عدم قدرت بر انفاق حره و مهر حره، و الا یعنی اگه گفتیم که بدون شرط نکاح همه جایز نیست، لم یجوز زیاده علی الواحده، زیاده بر یکی دیگه جایز نیست، همتایی را که مصنف همونده جور نیست، لانتفاع العنت معها، به جایی که مشقت شدید ضرر شدید واسه یک عمه برطرف میشه. وقت تقدم من المصنف و اختیار المنعه، از خود مصنف هم جلوتر گذاشت که فهمودن ممنوعه، در صورتی که این شرط این نباشد عقد عمه ممنوعه، و یبعد فرض بقاء الحاجه، بگیم خیر قاله کسیست که یک عمه کفایتش نمی کنه، به جهتی که این عمه مثل سایر زنها ما یه دفعه حیض میشه، این 6-7 روز که حیض میشه حرامه، این در اون 6-7 روز واقع در مشقت میشه، این میفهمم بعید فرض بکنیم که ماه 23 روز مشغول میشد 7 روزش هم طاقت نمیاره، باید این خیلی بعیده، این خیلی بعیده، امکان ذاتی دارد اما بعیده، میفهمم و یبعد فرض و بقاء الحاجه الی زائد عن الواحده، بعید از فرض کنیم بقاء حاجت این شخص به زائد از یک عمه، ولا فرق فی العمه بین القنه والمدبره، عمه خالص باشد قن و قنه یعنی خالص، یعنی شائبه حریت درش نیست، در مقابل اون طایفه های دیگری که شائبه حریت مثلا مدبره، مکاتبه مشروطه، مکاتبه مطلقه، این همه شائبه حریت درشه، می فهمان که فرقی نیست بین القنه والمدبره، مدبره مولا بهش میگه انته حرتون دبر وفاتی، چون کلمه دب استعمال میکنن بهش میگه مدبره، والمکاتبه الحمدلله مکاتبه مشروط یا مکاتبه که در قرآن مجید هم دارد که وکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، به موالی خطاب شده است که با عبید خودتون مکاتبه کنید اگر مالی در اونها میابید، مکاتبه این بود است که مولا قیمت عبد را مطابق نرخ روز یا چند تر یا زیادتر تعیین میکرد، میگفت 200 درهم ارزش توه، برو کاسبی کن، هر وقت 200 درهم را آوردی آزاد بشو، این وقت دو جور میشه، یکی این است که هر وقت آخرین درهم را آوردی یک دفعه آزاد بشو، اسمش را میزن مشروط، و اگر نه معناش این باشه که هر مقداری که ادا میکنی به همون مقدار آزاد بشی، بهش مطلق از این 200 درهم 20 درهم بدد 1/10 آزاد، 2 20 درهم بدد 2/10 آزاد، واقعا این شما مطلق میفهمید چه مکاتبه مشروط چه مطلق باشد، قن نیستن بالاخره، ولی اینکه مکاتبه مشروط هنوز هیچیش آزاد نشده، به قسمه ها یعنی مشروطه و مطلقه، حیث لم یعد شیئا، اون جایی که ادا نکرده باشد اون قسم مکاتبش و الاگه مقدار ادا کرده باشد مطلق باشد به اون مقدار ازاد شد، و ام الولد یکیش هم ام الولد، البته همه ما ها مذر عرف کنم که مادرمون ام الولد، اما این اصطلاحات هم این اصطلاح نی که هر کسی که مادر داره خب این مادره مادر فرزندش هستیه، و همه مادرهای زیر آسمون مادر فرزند، اما این ام الولد اصطلاح هست در خصوص اما، و اون این است که اگر مولایی با عمه خودش وحش بکند و از اون عمه فرزندی بیاورد، چون که در آینده اگر مولا جلوتر از دنیا رفت اموالش منتقل به ورثه‌اش می شد، از جمله ورثه ها خود این فرزنده و از جمله اموال خود این مادر است، و مادر را چون انسان مالک نمی شود، پس اگر مولاد رو تعمد این منتقل به فرزند شد، مادر آزاد می شود. اسم اینجور چیز را میگن ام ولد، یعنی ام ولد را مولا حق ندارد بفروشد مادامی که فرزندش هست. اگه فرزند از دنیا رفت، این از ام ولدی میفته، و اما اگر فرزند زنده است، مولا را میتونه بفروشه. اینم باز شائبه ی حریت به اعتبار ما یکون پیدا کرده که اگر مولا زودتر مرد، این از سهم پسرش آزاد بشه. خب این نسبت به حر ولا، یعنی لا یجوز للعبد ان یجمع اکثر من اربع اما، جمع بکند بیش از چهار اما، یا دو حره و مثلا دو اما، یا یک حره و دو اما، این بیش از این باید. ولا یباه له ثلاث و اما و حرتون، دیگه برای عبد جایز نیست که یک حره بگیرد سه تا اما. والحکم فی الجمیع اجماعیون، از اولی مسئله تا اینجا همه این فهمان اجماعیه. والمعتقد بعضه کالحر فی حق الاما و کالعبد فی حق الحرائر، می فهمان اونی که آزاد شده از بعضش حکم حر را دارد در حق اما، یعنی اگه نصفش آزاد شده، اما اگه گفتیم زیاد آور یکی نمیشد یا زیاد آور دوتا نمیشد، اینم نمیشد، ولی اینکه بعضش رکه ها و نسبت به حق اما که بیشتر نمیتونه بگیره حکم رو وکل عبد یه حق الحرائر، و حکم عبد رو دارد در حق حرائر که زیاد آور حرتین جایز نیست بگیره. والمعنا بله، والموتق بعضه کالحره، می فهمم اونی که بعضش آزاد شده، والمعتق بعضها کالحره فی حق العبد، و اما اون عبدی که آزاد شده است یا اون عمه‌ای که آزاد شده است مثل حره میموند در حق عبد. عبد گفتیم زیاده بر حرتین جایز نیست ازدواج بکنه. این که بعضش آزاده و بعضش نازاد حکم حره را دارد، یعنی زیاده بر دوتا را میتونه بگیره. والمعتق بعضها کالحره در حق عبد، و کالعمه فی حق الهور، در حق الهور حکم عمه را دار، که اگر گفتیم عمه بیش از یکی جایز نیست، این مبعضش هم بیش از یکی جایز نیست. کل ذلک به دوام، همه اینا در عبد دائم، اما در عبد متعه، آیا اونم فنکه و ما تابلکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، این فنکه او هم نکاح دائم را میگن هم نکاح انقطاع، یا اختصاص به دائم دارد و انقطاعش دیگه حد و حصر ندارد. دو قوله مصنف میفهمان که فلا حصر لهو علی الاصح، حصری برای نکاح متعه نیست بنابرای قول اصح، یعنی متعه زیاده بر چهار تا ده تا زن متعه کنه، این میفهمان عیب ندارد. و صحیحت زراره قال قلتو ما یحل من المتعه، میگه به حضرت عرضه داشتم که چی حلال است از متعه، قال علیه السلام کم شئته، هرچی بخوایی. و سأل ابو بصیر ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه احیا من الاربع، ابو بصیر از حضرت صادق پرسید که متعه جز اون چهارتا هست که خدا فرموده است که فنکه ما تاب لکم من اصلا مثلا اصلا و ربا، این جز چهارتا هست؟ قال الله ولا من السبعین، جز هفتا تام نی، یعنی بیش از هفتا تام میشد ازدواج بکنن انگتارا. و انظر آراء ان الصادق علیه السلام قال ذکر له المتعه، یاداوری شد خدمت امام صادق متعه احیا من الاربع، قال تزوج فیه نه الفا، و هزار تا هم بگیریه نداره، فانهن مستعجراتون، به جهت اینکه اینا مستقیم دوام نداره که تا چیز جاز نه، یه مدت معین تموم میشه، تموم هر کدوم مدتشون تموم شد تموم میشه، اینا حکم مستعجر نه، معناش نیست که نکاح متعه اجاره است که انسان باید به زن بگه که یه ماه اجارت میکنه، این جایی نیست، باید عقد متعه نکاح سیگه بخونه. و اما در تشبیه شده به مستعجرات، چون یکی از چیزهایی که سید مرتضی علیه الرحمه در عرض کنم که ناس انتصار نقل میکند که عامه تشنیع بر ما میکنن و سنی ها بر ما عیبجویی میکنن، میگن اینها اجاره کردن زن را جایز میدونن، و اون وقت میشستن در همین متعه و اون وقت در تعبیرات روایات ما هم که هنم و سجرات هست اون وقت ارز کنم که در قرآن مجید هم دیگه دارد که فمستمتعتم بهی من هنه فآتو هنه اجوره هنه، اون فکر از این زنها شما استمتاع میبرید مزدش نابش بدید، یعنی مهرشون را، چون ذکر مرد در عقد متعه از ارکان عقده، اگر ذکر نکنه از عقد متعه باطله. اون وقت اون تعبیر به اجوره هن نشده او را ایراد نمیگیرن، چون قرآن روشو نمیدیان، قرآن قبول نداره، اما باطن قبول نداره، اما سوی از ظاهر میگن شیعه ها اینجور میگن خوش همه شیعه و اکثر فقه های عامه در تفاصیلشون گفتن این آیه مال متعه است، فمستمتعتم بهی منهنه چانس انشاءالله میاد فآتوهنه اجورهنه، نگفتم مهورهنه، اگه کلمه از موجب میشد که این تشنیع را بر ما بکنن، در قرآن هم باید این تشنیع را بکنن، و اگر نه خود حساب دارن چانس حد همینه، با اهل بیت طرفن، به این وسیله میخوان دورپا و اهل بیت خلوت کنن، میگن شیعه ها اینجوری هن، یعنی تابعین علی، پس هر چهارم تابع علی نباشد بهتره، این وقت خودشون میدونند و خدا خودشون، وقت روی این زمینه این هن مستعجرات که تعبیر شده تبع للقرآن است که میگه فاتحون و جرحون به منزله اجرته، به منزله یعنی وقت موقته، همینطور که آدم اتاقی را خانه‌ای را مغازه‌ای را اجاره میکند مدتش تموم شد ملک صاحبشه، اینم مدتش تموم شد اختیارش دست خودشه، وقت از این جهت از گفتن هن مستعجرات، حضرت فرمود عیب ندارد این مستعجرات. شهید ثانی علیه الرحمه در این استدلالاتی که زیاده بر چهار زن در متعه جایز باشد، اصل متعه را بعد متعرض میشن، از این مسائل اشرون که تموم میشه وارد بحث متعه میشن، اما این را فعلا بحث در عدد متعه است که الان زیاده بر چهار تا جایزانه، شهید میفهمان فیه نظرون، چرا؟ لأن الاصل قد عدل عنه بالدلیل، شما گفتید که متعه لا حصر له للاصل، یعنی اصالت الهلیه، میفهمان از عدول از اون میشود به سبب دلیل آتی که بعد دلیل شده که میکنم، والاخبار المذکوره و غیرها فی هذا الباب، این روایاتی که اینجا صحیحه خواهیشون که تعبیر که به صحیحه زراره و همچنین ان زراره و میگه اخبار مذکوره و غیر مذکوره، البته رو باید زیاده ایشون همه رو نقل نکردن، این ضعیفتون یا سندن ضعیف است او مجهولتون یا اینکه راویش مجهوله مجهولت سنده او مقتوعتون، مقتوعه یعنی مثلا مسلم اولی که افصه یه ایزاره، میگه قال قلتو به کی گفتم نداره، قال قلتو قلتو به کی، ممکنه به رفیقش محمد بن مسلم گفته، بیده که دیگه گفت، وقتی ما میگن مقتوعه یعنی اون جایی که راوی آخری نسبت به معصوم علیه السلام نمیدهد اون را میگن روایت مقتوعه، و در علم درایه انواع و اقسام روایات را که ذکر میکنن کدوم ها درست و کدوم ها موثق و کدوم ها فلانه، اونجا ذکر میکنن که یکی زنایی که حجیت ندارد مقتوعه است، و این شهید ثانی میفهمن مقتوعه است یعنی معصوم قطع شده ازش، فا اثبات مثل هذا الحکم المخالف للآیت الشریفه، خواسته باشیم زیاده بر چهار زن به نکاح متعه ازدواج بکنیم زیاده بر چهار تاش بر خلاف آیه شریفه است که اون گفته مسنا و ثلاث و ربا، ما میخوام بگیم خماس و ثلاث و سبا، وقت این زیادی را که میخوام زیاد کنیم بر خلاف آیه میشه، فا اثبات مثل هذا الحکمی که این حکم این صفت دارد مخالف با آیه شریفه است و مخالف با اجماع باقی علمای اسلام است، این را توجیه میخواد این عبارت، چنانچه بعضی های تنبیهکی کردن اما اونجوری که باید باشد نی، علمای باقی علمای اسلام غیر از امامی اصلا مطلع قبول ندارد تا نوبت اصلا به انتفاع موضوعه، یعنی کار به شمارش ندارن، میگن اصل متعه مشروعیت نداره، متعتان محللتان عمر گفت فی عهد رسول الله و انا و حرمهما و واقب علیهما، که در حاشیه یه جا آقا جمال نوشته که حق این است که اعاقب را به فتح قاف بخونیم، یعنی اعاقب روزی که اومد مرا آداب میکنن که این کار را چیه تو میکنیم، وقت این ارز کنم که گفته دو متعه حلال است که من حرام میکنم و هر کس این کار را بکند من عقابش میکنم. خب حالا من عقابش میکنم معناش هست که اصلش را او انکار کرده و اصلش را جلوگیری کرده و مانع شده و اینجا بگیم که مخالف با بقیه علمای اسلام و حاشیه ها توجیه کردن گفتن که یعنی چون اصلش را منکرن پس ساعتاش را منکرن، این پس هم مخالف با علمای اسلام میشه. بله و اجماع باقی علمای اسلام میفهمن که اثباتش مشکلون، این خبر مفترست، لکنه اون مشهور بین علما اینه حتی ان کثیر من الاصحاب لم ینقل فیه خلافا، کثیری از اصحاب گفتن اختلاف نیست در این که زیاده بر چهارتا جایزه. شهید ثانی علیه الرحمه میفهمن فان ثبت اجماع، اگر اجماع ثابت شد و ایشون همیشه ترس دارد از مخالفت اجماع، چون اجماع غیر از روایت و سرعت همچنه و مدلول همچنه، اجماع اینه از زمان غیبت زمان که فقهای شیعه حتی زمان حضور ائمه فتوا میدادن، در زمان حضور ائمه هم فتوا بوده همش روایت نبوده، از تو هم که از اون زمان به این طرف ها همشون گفتن چهار تا. وقت این اگه همچه مطلبی ثابت بشه چنانچه ابن ادریس ادعا کرده لیلا، یعنی اگه اجماع لم یثبت فالامر کما ترا، مطلب همینطور است که میبینی، یعنی زیاده بر چهار را نمیشد اثبات کرد. و نبه بالاسح، مصنف که فرمود فلا حصر له علی الاسح، تنبیه به اسح کرد برخلاف ابن براج، قاضی عبدالعزیز ابن براج که معاصره با شیخ مفید علیه الرحمه بوده. میگن که شیخ مفید هر وقت مسافرت میکرده ابن براج جای او درس میگفته. دیگه این توهماتی که در مغز ماها مدت هایش جا گرفته که اگر فرونکس جای فرونکس باشه معلوم میشه فل علمه، از کجا معلوم میشه؟ خب اون مسافرت میکرده میگفته خب تو جای من. دیگه این توهماتی که در مغز ماها هست که جنبه ریاست و فعل و مرجعیت و این حرف ها نبوده اون موقع، اونا همه شما همون با صدق و صفا شیخ طوسی علیه الرحمه با اینکه مجتهد بود 5 سال درس شیخ مفید می‌رفته، 21 سال درس سید مرتضی، مجتهد جامع شهادت بود و 28 سال مثل طلبه‌های دیگه پای منبر اون آقا می‌نشسته. اما مثلا خدا نکرده فی زمان ناهادا یک کسی یه قدی اصالت براتونه خودشو می‌کشه کنار، این درست، این درست نیست. یعنی اگر یک کسی، اونا می‌خواستن بزرگ 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 باشد، بزرگیش محفوظ بمونه، و اگر بنا باشد که این بزرگی را تکثیر کنند، یک کش بود یک کش بود به در نبود، اما همه اگر مرتکز کنند در یک جایی اون وقت قوت پیدا میکنه. اون وقت شیخ طوسی به وسیله همین کار عرض کنم که بعدن که مرجع شد ناچار شدن سنی ها اصلا اجازه نمیدادن کسی رسما درس بگه، کرسی تدریس بهش دادن، یه صندلی از ناحیه حکومت می آوردن نوستن این را فرستاده که شما درس بگی، اون وقت این معلوم شد که اجازه میده. مثلا اینجور کرسی تدریس بهش دادن، قاضی عبدالعزیز ابن براج، ابن براج که قاضی قرار دادن زمان شیخ مفید مطابق مذهب تشیع قضاوت میکرد، اما منصب قضاوت از ناحیه اونها بوده و گفته بودن این قاضی میشد اما به تبرش که مذهب امامیه، این در اثر تراکم گواه در یک گواه میشود آدم در قلبه بر دشمن پیدا کنه. و اما اگر سانس تقسیم بکنیم بین 100 نفر هیچ به در اثری نداره. مثلا یه مثالی از کنم، سابقه ها که چوب کبریت و کبریت اینا کم بود زر ربین بود، اونا که چوبک میکشیدن دو اینا، اون وقت این چوبک ها را من بچگی زیاد دن دلوقت از کنم روی سر چوبک رو پر میکنم توتون میرست آفتاب مینشست، اون زر ربین را محاذات اون خورشید نگه میداشت، اون خورشید که نورش میتابید بین زرابین مستقیم میامد روی سر چوبک فورا نفتش بود. چرا؟ به جهتی که اون اجزاء حاره اون خورشید که متفرقه اون زرابین جمعش میکنه، های جمعش میکنه مثل آتش درست میکنه، اون وقت اون میسوزونه، و اگر خورشید هم تو پخش باشه روی زمین هیچ جا نمیسوزونه، اما اگر به وسیله زرابین جمع آوری بشد یعنی گوا این حرارت با اون حرارت اون حرارت با اون قاطی میشد به اندازه یه چوب کبریت کمتر، به اندازه یک مو سیخکی میاد روی سر چپک میسوزونه، این برای این است که گویا وقتی که با هم دیگر مجتمع بشن اثر داره. وقت رسم قدمای ما این بود، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه صاحب مکاسب و رسائل در اعوالاتش می نویسن از پدرش اجازه گرفت که از نصفول برد مشهد، مشهد مشرف بشه، زیارت علی بن موسی رضا. اون وقت هم با حیوانات و اینا بوده، تا رسید به نراق چاشان از اون مسیر می آمده. اونجا دیده بود یا آقای درس میگه، قشنگم درس میگه و خوب در تحقیقیه، از مشهد رفتن منصرف میشه، 4 سال اونجا میمونه. نراقی، حاجی ملا احمد نراقی صاحب مستند، صاحب میراز و ساده، 4 سال اونجا. اون وقت مرحوم آیت الله آزمای خونساری رضوان الله تعالی علیه، خدمت ایشون قبل از اینکه تهران برون ما خدمتشون کتاب القضا میخوندیم، ایشون نقل میفرمودن که صاحب مستند کتاب القضا را و شهادت را، کتاب القضا و شهادت را میگفت خوب نوشته، خیلی تحقیقی. علتش این است که شیخ انصاری پای من باش، شیخ انصاری شب مطالعه میکرده، دقت میکرده، میامده میبه یه آقا ده بوده یه نفری آمده است که از خودش ملتا دقت زیاد میکرده. دقت اون وقت در احوالات نراقی نوشتن کفا له فخرن، کفایت میکند برای نراقی از حیث افتخار که مثل شیخ انصاری پای درسش میرفته. خب این برای این بود که میخواست تقویت بدهد. حالا این شیخ انصاری خودش ملاتره، ملایی جدا است، اما این آقا صدور پرش رو گرفتن، این افزوده میشه، درش هم میگیرن یقید قوت زیادتر میشه. لذا این قاضی عبدالعزیز ابن براز را که میگد که چی از کردم که میگن جای شیخ مفید دست میگفته، برای این جهاتی که ما خیال میکنیم نبود. و نبه بالاسه علا خلاف ابن براز منه فی کتابه، 2 تا کتاب داره، یکی مهذب الباره، یکی اینه کتاب دیگه اسمش یادم رفته، من از زیاده گفته که زیاده بچه هاتا نمیشه، علا قاضی هم بوده خودش، من فی کتابه من از زیاده در اون سیگه علا اربع محتجن، در حالتی که احتجاج آورنده است به عموم الآیه، فنکه اون آیه گفته است که عموم دارد به عموم ان نکاح الشامل، یعنی فنکح ما طابه شام، عموم تعبیرش اطلاق یعنی شامل دوام متعرض میشه. اون وقت این فنکح را گفته است که باید که 2 تا 3 تا 4 تا زیاده برای این نمیشه. و صحیحه احمد ابن ابی نصر، این محمدش من از گفته احمد ابن محمد ابن ابی نصر، یعنی اسناد به جد خیلی وقتا میدن، احمد ابن محمد ابن ابی نصر از اصحاب حضرت رضا سلام الله علیه بوده و از اصحاب اجماع است. انا ابوالحسن رضا علیه السلام قال سألته عن الرجل تكون عنده المرأه، میگه سوال کردم اون را از مردی که می باشد در نزد او یک زنی، ایحل له ان يتزوج باختها متعتن، خواهر او را متع کنه جایزه؟ قال لا، اون جمع بین الاختین دیگه. قلت حکا زراره، بهش عرض کردم زراره، چون احمد محمد میان است در زمان بود از دنیا رفته بود، میگه به ما رسیده است که زراره از حضرت باقر علیه السلام نقل کرده است که حضرت باقر فرموده است انما هن مثل الاما، این متعه ها به منزله کنیزان هن، یعنی شماره ندارد، یتزوج ماشاءه. قال الله هن من الاربع، فهمون نه اینجوری نیست، این نه از چهارتا. وقد روا عمار عن ابی عبدالله علیه السلام روایت دیگه فی المتعه والا هی در اربع. خب اینا هم دلالت میکنه بر این که باید 4 تا زیادتر حتی در متعه نباشد. و عجیبه به انه محمول علی الافضل و الاحوط جمعا بینهما و بینما سبب، جواب دادن از این استدلال به این حصار به 4 تا به این که میگیم افضل و احوط اینه و الا اگه تجاوز کرد عرض باطل نیست و گناه نکرده. عجیبه به انه، یعنی این دلیل دوم محمول بر افضل و احوط است برای جمع بین این دو طایفه از در ادله و بین ما سبب و بین اون ادلهی که گفت هرچی میخواهی کم شرطه فران. ولی صحیحت احمد ابن ابی نصر، یعنی همون احمد ابن محمد ابن ابی نصر هم روایتی عن رضا علیه السلام قال ابو جعفر، حضرت رضا فرموده است که حضرت باقر چنین فرموده اجعیوهن من الاربع، میگه که حضرت باقر فرموده که جز 4 تا قرار بدید. فقال له صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی درک حضرت موسی ابن جعفر و حضرت رضا سلام الله علیه ما را کرده است، در مجلس سؤال حاضر بود، میگه صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماع هم هست، هم عادل بود هم امامی. صفوان ابن یحیی عرض کرد خدمت حضرت علل احتیاط، گفت شما احتیاط هم میفهمید اینجوری؟ بله نعم. بله حالا علل احتیاط معصوم که احتیاط نم، مگه این احتیاط واقعی؟ نه احتیاط خب فقه های دست احتیاط میکنن، یعنی من نمیدونم، نمیدونم این حلال یارمه احوال ترک خیلو. این اخبار از حکم واقعی نمیدهد، معناش نمیدونم. اما امام رضا که میفهمه علل احتیاط دیگه نمیدونم، نی این احتیاط واقعیه. معلم ان هذا الحمل یحسن لو صح شیء من اخبار الجواب، لکن میفهمان که این عجیبه‌ای که گفتن حمل بر افضل میشد برای جمع بین اخبار در زمینه درست است که اون اخبار اولا که زیاد بر چهار جایزه صحیح باشد چیزی از اخبار جواد، لا ما عدم صحت و الخبر الاخیر لیس بصریح، خبر اخیری که میگد عرض کرد علل احتیاط میفهمید بالا نعم، این صراحت ندارد در این که مخالفت احتیاط جایزه. گاهی وقتا میشد که اهل بیت، یعنی این نکته را شیخ انصاری فرموده، اهل بیت علیه السلام تعبیر به احتیاط میکنن برای دو جهت، هم حکم واقعی را گفتن هم تقیه کردن، هم تقیه کرد. و اقلا اونایی که الا چه چیزه زیاده بر چهارتا اجازه ندن که اون وقت چوب تکفیرشون بلند بشه بگن بر خلاف قرآن نهب میزنن، قرآن گفتن مسنا و سلاس و عربا، اینا هم یه عرصی درست میخواد. اون وقت اینا میگفتن نه همه علال احتیاج همون چهارتا، این چهارتا اونا دیگه نمیتونن جلوی ما را بگیرن، به جهت اینکه خود خدا گفته فنکی اون ماتاب نکاح هم که اهم از متعب و انگتا پس چه عیبی داد و رضا شهید بعدها میاد. میفهمان این همه روایاتی که از متعب سؤال شده با اینکه همه مخالفین مخالفن در این مسئله، یه دونه روایت نداریم بگه متعب جایز نیست، همش میگه جایزه، برای اینکه میگه در این مسئله تقیه نمیکردن چون قرآن بوده، جاهایی که قرآن باشه و ائمه تقیه نمیکردن. و قرآن میگفتن که او ماتاب لکن، قرآن میگفتن تو و فرستن تحتون بهی من اون نفاجو آتوه نوجیر اون چه امجازه، اما چهار دو بالاش تقیه میخواد، به جهتی که قرآن اینا میتونم بگم قرآن گفته چهار تا، شما چهار میگه هر چیز میخواد. وقت اینجا حضرت فرموده است که علل احتیاط، یعنی هم مطابق با واقع گفته که همون چهار تا بسه و هم تعبیری کرده است که عامه نمیتونن ایراد بگیرن. میفهمم که و فی المختلف علامه اقتصر من نقل الحکم علی مجرد شورا، گفته مشغول اینه خودش فتوا نداد و لم یصرح بالفتوا و لعله لما ذکرناه، شاید علتش همین است که اخبار که دال بر جواز زائد بر چهار تا است سندن صحت نداره. و کذا الله حسن العدد به ملک الیمین اجماعا و الاصل فیه بولو تعالی الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، ما موصوله میگن از الفاظ عمومه، اون چه که مالک شده است دسته های راست شما، چون غالبا معامله با دست راست میشه و الا اگر با شمالشون هم بگیرن بازم ملک یمینه، اما غالبا میگن که با دست راست میگیرن، خداوند فرموده است او ما ملکت ایمانهم یعنی طرف راست، اون وقت این عموم دارد یکی و دوتا و ستا عمل شامل او ما ملکت هذا فی ملک الیمین این، اما ملک المنفعه که اینم یک قسم محل بحث است که جدای از ازدواج و عمه است، مالکیت و یا جزء همون عمه است، تفصیلش در نکاح عبید و ما خواهد آمد. می فهمان انشاءالله هذا فی ملک العین، اما ملک المنفعه که تحلیل که عمه خودش را حلال میکرد به دیگری، اما به یه ترتیب خاصی، نه اینکه بگید برو وردا ببر اینجوری، نه بگید احللت لک وطیها یا احللت لک لمسها یا احللت لک نظر الیها، اون چی که متعلق احللت دلالت بر او میکرد باید اکتفا کنن به همون. میفهمان که اما فی ملک المنفعه مثل تحلیل ففی الحاق اون تحلیل به اون ملک یمین نظرون، یعنی زیاده جایزه من شک فی اطلاق اسم ملک یمین علیه که ما ملکت ایمان اون شامل این میشد شک داریم، و از اون طرف و شک فی کونه عقدن او عباعتن، شک داریم بر این که این عقد است، تحلیل محل خلاف است که عقد است یا عباعت است، مثل میمونی میمونه. والاغوا الهابه به، اغوا الهاب و تحلیل است به ملک یمین و بهی جزمه علامه در تحریر. و صلی الله علی محمد.